إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد دوتا سوال به دستم رسیده بود و سوال چون جنبه تقریبا همگانی داشت و جالبم بود انشاءالله امشب به یکی از این سوالات جواب داده میشه و سوال بعدی اگر حیاتی باقی باشه هفته آینده انشاءالله. سوال اول به این صورت ترک کرده: خلاصه اسلام رو برای جوانان توضیح دهید، زیرا اکثر جوانان نمیدانند که اسلام یعنی چه و چه کارهایی رو انجام دهند تا حدود زیادی اسلام رو به جا آوردن، چون اکثر کتابهایی که در مورد اسلام و احکام آن نوشته شده است در چند جلد می باشد و جوانان کمتر میل به خواندن آن پیدا می کنند. بازم خلاصه سوال خواسته که خلاصه اسلام این امشب بیان بشه، گفته بشه خلاصه اسلام، زیرا بیشتر جوانان که شاید به نحوی اهل مطالعه نباشند و کتاب‌هایی که در رابطه با اسلام نوشته شده یا از لحاظ تعداد اون زیاده یا اون خود کتاب‌ها به صورت مجلدات متعددی است که یک جوانی، اونم یه جوانی که میل خوندن نداره و مطالعه نداره، نمیتونه بخونه و تمام بکنه که بتونه یه برداشتی از اسلام داشته باشه. چون یک انسان مؤمن و مسلمان وظیفه داره که بفهمه دین خودش و اسلام خودش و بر مبنای اون شناخت عمل بکنه و فردای قیامت هم مسئوله و بتونه این تو این دنیا یک میزانی و معیار و مقیاسی داشته باشه که ایمان و اسلام خودش و دین خودش رو ارزیابی بکنه. آیا واقعا مسلمان هست یا نیست، تا چه حد، تا چند درصد، به چه صورته و الی آخر. گرچه اسلام به عنوان یک دین مجموعه ایست از قرآن و سنت مطهر پیامبر علیه السلام، این اگر کلن به صورت تفصیلی با همه جزئیات دین و احکام اون و عقاید اون و الاخر یک فرد بخواد آشنایی کامل داشته باشه، باید قرآن و سنت پیامبر علیه السلام بخونه، آگاه بشه، شناخت پیدا بکنه تا بتونه دین خودش رو بشناسه. ولی باز هم اشکالی نداره که انسان بیاد به صورت کلی اصول و کلیات دین رو بشناسه که حداقل شناخت دین و آگاهی از اون داشته باشه، به عنوان حداقل، به عنوان مقدمه، نه اینکه اکتفا بکنه به این شناخت و دیگه دنبال آگاهی بیشتر و شناختی فراتر از اون بره. نه، انسان در هر لحظه باید طالب علم باشه، یاد بگیره و یاد بده، این وظیفه ی انسان مؤمن هست. اما به صورت مقدمه و حد اقل شناخت اینه که اصول و کلیات دین خودش رو بدونه. مقدمتا ما باید بدانیم که هر دین و هر مکتبی و هر مذهبی و شاید هر فلسفه‌ای که حتی الهی و آسمانی هم نباشه باید دارای سه اصل اساسی باشه. هر دینی و هر مکتبی سه اصل باید در اون باشه و اسلام هم که به عنوان خاتم ادیان هست و به عنوان اون برنامه خداوندی که انتخاب کرده برای بشریت تا روز قیامت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این اسلام رو به عنوان دین و آیین و برنامه خودش برای بشریت خداوند انتخاب کرده و در اختیار بشر نهاده، خالی از این سعت نیست و با شناخت این سه است، ما میتونیم حد اقل شناخت از دین و یا هر کس از یک مذهب و مکتب دیگه داشته باشه. اصل اول که اصطلاح شرعی اون کلمه ایمان و اعتقاد هست، اون مسائل اعتقادی، اون باور یک انسان که منبع اون قلب انسان و ذهن و دل و باطن انسان هست، همون ایمان بهش گفته میشه، اعتقاد، یقین، باور، هر چی بگیم. این نقطه یا اصل اوله. اصل دوم مظهر اون اعتقاد. خب انسانی که یک اعتقاد نسبت به چیزی پیدا کرد، خود به خود باید اعمالی که منشأ اون همون عقیده و همون یقین و همون باور باشه، خود به خود به وجود بیاد در انسان. پس نقطه دوم عمل، اقدام، حرکت بر مبنای اون اعتقاد و ایمان و یقینی که انسان پیدا کرده. اصل سوم هدف و مقصود. هدف و مقصود تو چیه؟ از اون اعتقاد، از اون عمل، از اون اقدام، هدف کلی اون انسان در چارچوب اون حرکت و در اون چارچوب مکتب و مذهب. این سه تا اصل به عنوان عناصر اصلی در هر مکتب و هر دین باید باشه، من جمله در دین اسلام به عنوان خاتم ادیان که این سه اصل مورد نظر هم هست: یک، اعتقاد، عمل و هدف و خط انسان. ما در لابلای روایات و احادیث صحیح پیامبر علیه الصلاه و السلام روایتی داریم که در نزد اهل علم و اهل حدیث و علما مشهور به ام السنه، ام السنه. ما سوره‌ای در قرآن داریم بهش میگن ام القرآن یا ام الکتاب، سوره فاتحه، سوره الحمدی که ما تو نماز میخوانیم، تکرارش میکنیم، یکی از نامهای اون ام الکتاب و یا ام القرآن هست. ام یعنی اصل، اساس. چرا بهش اطلاق شده ام القرآن به سوره فاتحه؟ زیرا خلاصه قرآن در سوره حمد نهفته است. اصلی است برای هر سی جزء قرآن. سوره فاتحه اصلی است برای همه احکام و فرمایشات خداوندی که در قرآن اومده، لذا به عنوان اصل شده ام القرآن، یعنی اصل قرآن. ام یعنی اصل، ام القرآن. به شهر مکه گفته میشه ام القرآن، اصل قرآن و روستاها و شهرهای مجاور. ما حدیثی داریم بهش میگن ام السنه. سنه مقصود اون چی که مقابل کتاب هست. ما داریم دو تا اصل، دو تا منبع برای دینمون، کتاب که قرآن کلام خداست و سنت که کل زندگی پیامبر علیه الصلاه و السلام هست. کلمه سنت اگر از لحاظ فقهی بررسی بشه، در اصطلاح فقها در کتاب‌های فقهی معنای اون با اصطلاح از اهل تشریع، اونایی که مشرع، فرق میکنه. از لحاظ فقهی بازم شنیدید که سنت، این عمل سنته، اونی که مقابل واجبه. ما داریم واجب، این اگر انسان ترک واجب و فریضه بکنه گناهکار میشه. اما سنت اینطوری معرفی میکنن فقها، اون عملی که اگر انسان انجام بده ثواب داره، اگر انجام نده گناه نداره. این از لحاظ فقهی. اما از لحاظ شرعی مفهوم اون خیلی بالاتر از اونه. سنت از لحاظ شرعی به کل زندگی پیامبر علیه الصلاه و السلام، چه اعمالشون و چه حرکات و اقوالشون و حتی اون تأییدها و اقرارهایی که میکردن، خلاصه زندگیشون میشه سنت. پس مقصود از سنت اینجا کلیه احادیثی است که به ما رسیده. پس در لابلای این احادیث، حدیثی است که بهش میگن ام السنه، اصل برای روایات دیگه و احادیث دیگه. حدیثی است بسیار مشهور. کسانی که طلبه علمن و اهل علمن، اگر حافظ این حدیث نباشن، حداقل خوندن و شنیدن، آشنایی دارن با این حدیث. حدیث مشهور به نام حدیث جبرائیل، که حضرت عمر رضی الله عنه روایت میکنه و در اربعین نووی هم قید شده. این حدیث باز هم همون سه مطلبی که گفته شد به عنوان سه اصل اصلی برای اسلام هست و شناخت اون شناخت دین به صورت کلی و اصلی در این حدیث نمودار شده. یعنی با خوندن این حدیث و شناخت این حدیث ما اون سه اصل رو به خوبی میتونیم بشناسیم و بفهمیم و حد اصل شناخت از دینمون میتونیم برداشت بکنیم ازش. حدیث که مقدمه اون به این صورت بیان میکنه حضرت عمر میفرمایند بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا یرى علیه اثر السفر ولا یعرفه منا احد. این مقدمه حدیثه. میفرمایند ما روزی در محضر پیامبر علیه الصلاه و السلام نشسته بودیم، یعنی جمعی از یاران. مردی وارد آن جمع شد با این ویژگی، لباس و جامعش بسیار سفید بود، پاک بود، سفید رنگ، موی سرش بسیار سیاه بود. اون شخص غریبه که هیچ احدی از ما رو نمیشناخت اثر سفر در چهره و سیماش مشخص نبود، یعنی گرد و غبار سفر بر سر و صورتش نبود که بگیم از راه دور داره میاد، اما هیچ احدی از ما رو نمیشناخت. اون مرد اومد حتی جلس الى النبی صلی الله علیه و سلم قال یا محمد علیه الصلاه و السلام اخبرنی عن الاسلام. اون مرد اومد پیش پیامبر علیه الصلاه و السلام نشست حتی جلس الى النبی صلی الله علیه و سلم فاسند رکبتیه الى رکبتیه و وضع یدیه على فخذیه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. نشست دو تا زانو شستون به زانوی پیامبر علیه الصلاه و السلام، دو کف دستش هم نهاد روی رانش. اونگاه خطاب کرد به پیامبر علیه الصلاه و السلام و گفت ای محمد اخبرني عن الاسلام، مرا از اسلام خبر بده، درباره اسلام با من صحبت بکن. اسلام چه هست؟ همون چیزی که شما سوال میکنید، اسلام چه هست؟ در جواب فرمودن پیامبر علیه الصلاه و السلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت الیه سبیلا. فرمودن در جوابش اسلام اگر میخوایی اول اقرار هست، اذعان هست، به زبان اعلان بکنید، صدا بزنید به وحدانیت خدا، ان تشهد ان لا اله الا الله، این که معبودی که اون رو بپرستم جز الله ندارم. این اولین قدم که اسلام اقرار و اذعان بکنه به این که خداوند فقط معبودشه، هیچی دیگه، یعنی هم از خودش عاری بشه و هم از حول و حوش خودش، نه اون هوا و هوس ها و دل و شهوات و امیاد خودی که شاید انسان یه وقتی میشه امیاد خودش، هوا و هوس خودش رو معبود خودش قرار میده. وقتی انسان همیشه هدفش و هم مغمش این باشه که چگونه امیال و خواسته های درونی خودش رو برآورده بکنه و رضایت خدا و خواست خدا رو در نظر نگیره، شده بنده خودش. یه وقتی هست رسم و تقلید و الاخر دنیا با اون ظرف و برقش میشه معبود انسان، اما وقتی انسان اعلان بکنه که جز الله معبودی نیست، یعنی من از همه چیز گذشتم، این اولین قدمی است که انسان برمیداره در راه اسلام و شناخت اسلام، که جز به لایتجزا از این اقرار، اقرار به رسالت پیامبر علیه السلام، به رسالتش، به عنوان سفیر اون خداوندی، اون خدایی که معبود توست. خب سفیری داره، حامل پیام اون خداست برای تو که چگونه اون خدا رو عبادت بکنید، باید اقرار بکنید، اذعان بکنید به اون. و خود کلمه اسلام معنای لغوی اون، اگر با اصطلاحی اون در نظر بگیریم، معنای لغوی یعنی تسلیم شدن بدون قید و شرط. اینجا مقصود از اقرار اینه که انسان شاید یه وقتی هوا و هوس ها و چیزایی دیگه مانع این بشه که خدا رو تنها بذاره، اما اسلام این رو بهت میگه باید تسلیم بشین، باید بگذارین از همه چیز و معبود خودت فقط رو از خدا قرار بدید. و اون کسی که تنها میتونه راه تو، یعنی راه بین تو و خدا رو هموار بکنه و تو رو به خدا برسونه، فقط محمد است علیه السلام. یعنی اگر خدا رو قبول کردید، پذیرفتید به عنوان معبود، حالا باز هم نمیتونید عبادت اون الله رو از ذوق و سلیقه و ذهن و دل خودت بتراشی، هرچه دلت بخواد بکنی به عنوان عبادت، نخه باز هم سفیری هست، رسولی هست، پیام آوری هست که تو باید طبق دستورات و سفارشی که اون پیام آور بهت میده عمل بکنی به عنوان عبادت. و فرمودن ادامه دادن در راه شناخت این اسلام و تقیم الصلاة، پنجه نماز خوندن، اقامه نماز با اون کیفیتی که باز هم خدا به واسطه محمد علیه السلام به تو رسونده، صلوا کما رأیتمونی و صلی، اون گونه که دیدید من نماز میخوندم نماز بخونید. اینا به عنوان اجزای کل اسلامه، اجزایی که از هم دیگه جدا نمیشن، مسلسلوارن، زنجیروار به هم چسبیدن. و زکات اموال رو بدین و روزه رمضان رو بگیر و حج اگر در توانت باشه. این شد خلاصه اسلام که پیامبر علیه السلام به اون مرد یاد دادن. و اون مرد باید بدونیم که جبرائیل بود در اصل، اون مردی که اومد خدمت پیامبر علیه السلام فرشته وحی بود، جبرائیل بود. اما سوال که می کرد برای این بود که اذهان حضار رو متوجه بکنه، متوجه بشن که خب این بنده خدا سوال میکنه، سوال بسیار مهم نیست، پس ما هم یاد بگیریم. و در قالب مرد اومده بود، چون اگر در قالب اون فرشتگی خودش میومد نمیتونست آن رو ببینن و قابل تحمل براشون نبود. یه ملاحظه ای که باید توجه داشته باشی بهش اینه که کلن وحی که از طرف خدا به پیامبر میشد علیه السلام به دو نحو بود، به دو صورت بود. یه وقتی جبرائیل امین در قالب یک بشر و انسان میومد خدمت پیامبر علیه السلام و دستورات لازم و آیات قرآنی رو بهش میداد و به راحتی ازش تحویل میگرفت. این آسان ترین روش بود برای دریافت وحی به پیامبر علیه السلام، خیلی براش راحت بود. اما نوع دوم که یه مقدار سخت بود برای پیامبر علیه السلام، جبرائیل رو نمیدید اما به صورت یک آواز و صدای زنگ و جرسی میشنید. اونگاه بود که جبرائیل آیات خداوندی رو بر قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میکرد، ولی خیلی برای رسول الله سنگین بود. در سرمای سرد زمستان عرق میریخت، بدن او احساس سنگینی میکرد تا اون حدی وقتی سوار بر شتر بود شتر مینشست. پس این مردی که اومد در اصل جبرائیل بود، سوال میکرد برای حضار بود. پس وقتی از اسلام سوال کرد اعمال ظاهری رو بهش نشون داد، چون اسلام تسلیمه، تسلیم در اصل به ظاهر دیده میشه. به همین جهت وقتی که اعراب حول حوش مدینه اومدن و گفتن که ما مؤمنیم و ایمان آورده ایم و با اون تسلیم ظاهری، با اون حرکات ظاهری که نشون میدادن گفتن که حالا ما مؤمن شدیم، خدا میگه نخیر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب بادیه نشینا گفتن که ما مؤمن شدیم، ایمان آوردیم. خدا به پیامبر علیه السلام میگه نه، بهشون بگو شما تسلیم شدید، تسلیم شدید، اما هنوز ایمان به دلهات راه پیدا نکرده. پس اسلام در اصل همون معنای لغوی که داره تسلیمه، که انسان تسلیم بشه. پنج وقت نماز، حالا فلسفش چه هست، حکمتش چه هست، چه بدونی چه ندونی، روزه گرفتن، زکات دادن، عرق ریختن، سعی و تلاش کردن، باید بدین، تسلیمه. حج رفتن، دور خانه خدا طواف کردن، سعی و بین صفا و مروه سنگ زدن و الی آخر، اینا شاید یه وقتی فرد احساس بکنه با عقلش با ذهن و سلیقه‌اش جور نمیاد، اما تسلیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تسلیم مطلق بدون قید و شرط در برابر خدا و دستورات خدا، این میشه اسلام. پس از این که موارد و ارکان و اجزای اسلام رو بیان کرد، در پایان جبرئیل فرمودن صدقت، راست گفتی، یعنی این اسلامه. حضار میگن که فعجبنا له یسعبه و یصدقه، ما تعجب کردیم. خب کسیست که سوال میکنه بعد که سوال کرد تصدیقش هم میکنه، میگه راست گفتیم، چون کسی سوال میکنه که بلد نیست. برای این بنده خدا مثل که بلد همه چیز وارده. پس از اون فرمودن و سوال کردن اون مرد یعنی جبرئیل که اخبرنی عن ایمان، پس حالا منو از ایمان خبر بده. فرمودن علیه الصلاة و السلام الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. اجزای ایمان و اعتقاد رو بیان کردن. فرمودن ایمان اجزای اون و ارکان اون اینه: ایمان و یقین به الله، ایمان داشتن به خدا با کمال یقین، اون خدایی که با اون صفات کمال مطلقه ای که خود خدا در قرآن و پیامبر علیه السلام به عنوان رسولش در سنتش اون رو معرفی کردن. یعنی هر کس نمیتونه یک خدایی برای خودش بتراشه با ذهن و ذوق و سلیقه و فکر و درک خودش، نخیر. خدا خودش صفات خودش و نفس خودش و ذات خودش رو به واسطه یه قرآن و سنت معرفی کرده. ما طبق اون معرفی باید خدا رو بشناسیم و بهش یقین و عقیده داشته باشیم. این اولین قدمه. بعد ایمان به فرشتگان خدا، اینا جزء ارکانه که اگر یکیشون نباشه کل ایمان نیست. ایمان به فرشتگان خدا به عنوان بندگان معصوم خدا، بندگانی که خلاف امر خدا نمی کنن، بندگانی که ننرن و نماده خلقت اونها از نور، ایمان داشتن به اونها. مأموران خداوندی در این وجود هر کدوم وظیفه خاصی دارن، باید ایمان داشته باشیم به اون عالم فرشته تا اینکه ایمانمون کامل بشه. ایمان به کتابهایی که خداوند فرستاده، کتابهای آسمانی از قرآن و ما قبل قرآن، اینا جزء لایتجزا از ایمانه. تورات، انجیل، زبور و اون صحفی که اومده برای ابراهیم و موسی و الی آخر، همه کتبی، اونهایی که اسمشون اومده و اونهایی که نیومده و خداوند فرستاده، ما اسمشون نمیدونیم اما میدونیم به عنوان پیامی که خدا داده به انبیاش، باید به همه اون پیامها و کتابها و صحفها ایمان داشته باشیم و ایمان به خود انبیا بدون استثناء. اگر انسان به همه انبیای خدا ایمان داشته باشه، یکیشون استثناء بکنه، بگه من به این پیامبر ایمان ندارم، ایمانش ناقصه و کافره. ایمان داشتن به همه رسول و انبیای خدا، اون انبیایی که نامهایشون در قرآن ذکر شده و اون انبیایی که به صورت جملگی اسمشون نیومده، تعدادشون خدا میدونه، و همه اونها باید ایمان داشته باشیم به عنوان رسولان خدا. و ایمان داشتن به روز قیامت، اینکه انسان مجددا زنده میشه و به حساب اعمالش میرسن، حالا اگر خیر باشه خو جزای خیر و اگر بد باشه جزای بد، این خیرن فخیرا و این شرن فشرا. ایمان داشتن به اون روز و ایمان داشتن به این که هر عملی، هر کاری که خیر و چه بد در این وجود انجام بگیرد با تقدیر خداوندی است که خداوند طبق علم و قدرت و حکمت و مشیت مطلقه خودش مقدر کرده. این خلاصه ایمان. بعد از اون فرمودن صدق، راست. سوال سوم، اون اصل سوم که گفتیم هدف و مقصود، فرمودن فأخبرنی عن الاحسان، مرا از احسان بگو، خبر بده احسان چیست. فرمودن پیامبر علیه السلام الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این مقصود و هدف و غایت انسان مؤمن از حرکت و از اعتقادش هست، این که انسان بندگی خدا رو بکنه که گویا خداوند رو با دو چشمت میبینی، این اینگونه انسان حرکت بکنه، قدم برداره، حرکت بکنه، بگه، اقدام بکنه در این دنیا که گویا خداوند رو در اون حالتی که فعل رو انجام میده با دو تا چشم مشاهده میکنه. و اگر اون اعتقاد و اون یقین و اون حالت برای انسان میسر نیست، حداقلش اینه که باید بدونه که خداوند بر عمل انسان و زندگی انسان ناظره و مراقب انسانه و انسان در هر لحظه در محضر خداست. این هدف غایته. پس به صورت کلی اگر نگاه بکنیم، اون سه اصلی که در اسلام هست و به اصطلاح خلاصه اسلام رو کف دست انسان میگذاره، اول ایمان و اعتقاده که همون ارکان که ذکر شد، ایمان به خدا و فرشتگان و الی آخر. اصل دوم همون مظهره که در قالب اسلام معرفی شد، همون ارکان اسلام، اعمال ظاهری. و قسمت سوم هدف که خدا باشه، همون کلمه اخلاص، همون احسان، یعنی که انسان تمام لحظات خودش این احساس درش باشه که در محضر الله. گرچه اینجا کلمه اسلام و ایمان به صورت جدا از هم معرفی شده و برای خودشون اجزا و ارکان جدایی دارن، اما در اصل از همدیگه جدا نیستن. این سه اصل به همدیگه مرتبطن. یعنی مقصود این نیست که اگر یه نفر میتونه مؤمن باشه بدون اینکه ارکان و اجزای اسلام به جا بیاره، نخیر، اینطوری نیست، از هم جدا نیستن. اما وقتی به صورت مجزا و به صورت تفصیلی و تفکیک از هم بیان بشن، اجزای اسلام اینه، ارکان ایمان اینه و الی آخر، اما در اصل با هم هم. یعنی نمیشه یک نفر مؤمن باشه، ایمان به خدا، فرشتگان و رسول و قیامت الی آخر، بعد نماز نخونه، شهادتین نگه، زکات نده و الی آخر، نخیر، اون مؤمن نیست. نمیشه یک نفر مسلمان باشه، یعنی اون ارکان اسلام رو انجام بده، بعد ایمان به فرشتگان و خدا و الی آخر نداشته باشه، نخیر، انجام بده اون اعمال اما اخلاص نباشه، نه. اینا با هم مرتبطن. لذا وقتی که یک جا اطلاق بشه کلمه اسلام، بگیم فلانی مؤمن هست یا فلانی مسلمان هست، وقتی گفتیم فلان مسلمان هست، یعنی تمام ارکان ایمان و اسلام درش هست. وقتی گفتیم فلانی مسلمانه، یعنی ارکان اسلام به جا میاره، اون ارکان ایمان هم درش هست، از هم جدا نیستن. در اصل میمونه یک سوال و یا یک اشکال دیگه که شاید برای برادرها پیش بیاد. خب خلاصه اسلام که در این حدیث بیان شده، که گفتیم همون اعتقادات هست و ارکان ایمان، ارکان اسلام همون اعمال ظاهری و اخلاص که همون احسان باشه. خب پس این سوالی که مطرح میشه، تو این حدیث اشاره‌ای به محرمات و گناه‌های کبیره و عصیان و فساد نشده؟ با وجودی که اگر نگاه بکنیم به اعمال ظاهری دو بُعد داره، بُعد مثبت و منفی. بُعد مثبت انجام اعمال ظاهری است که ارکان دین باشه، بُعد منفی که انسان نباید انجام بده همون محرمات و گناه‌های کبیره هست که در حدیث به صورت مستقیم بهش اشاره نشده. ولی ما باید بدانیم که اگر به صورت مستقیم اشاره نشده در حدیث به محرمات و گناه‌های کبیره، اما به صورت غیر مستقیم و به صورت ضمنی وارد شده، چون وقتی که یک نفر اعتقاد به الله داشته باشه، اون خدایی که همه جا در همه حالت بر انسان ناظر، مراقب انسان رو احاطه کرده، میشنوه و یقین به چنین الله داشته باشه که مسلط بر انسان هست، احاطه کرده به وی که حتی از ذهن و درون و دل و خیال و خاطره انسان هم آگاهه، خب این چنین انسان مگر می شود که یک جایی قدم بگذاره، یک حرکتی از خودش انجام بده، یک حرفی بزنه که خلاف خدا باشه؟
پس ضمناً اشاره شده اونی که ایمان به خدا داره 100% محرمات دیگه از بابوله انجام نمیده. اون انسانی که ایمان به قیامت داره، اون قیامتی که در اون روز همه اعمال انسان مورد ارزیابی قرار میگیره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر خوب و بدی به هر اندازه باشه، هر قد کوچک باشه، باید انسان اون رو ببینه، محاسبه بشه. مگر میشه انسان دیگه مرتکب گناه های بزرگ و کبیره بشه، مثل فحشا، دزدی، حقوق مردم رو زیر پا بگذاره و الی آخر؟ پس خود ایمان به خدا و ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگانی که کاتبان اعمال بشر هستند، ایمان به اون کتاب‌های آسمانی که راه رو نشون انسان دادن، ایمان به رسول خدا و پیامبران خدا که باز هم دستورات خداوندی رو به مردم آوردن، اگر همه ایمان‌ها به صورت یقین در ذهن و دل انسان باشه، خب 100% انسان ترک محرمات میکنه. پس این ضمناً به انسان اینو میگه. خود ارکان اسلام، اعمال ظاهری که مقرر شده، نتیجه اون همینه، ترک فحشا، ترک گناه ها. به همین جهت وقتی قرآن میاد اعمال و ارکان اسلام رو معرفی میکنه، در نتیجه گیری اعمال و ارکان اینطوری معرفی میکنه، در رابطه با نماز میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز که اگر نماز حقیقی باشه، انسان رو باز می‌دارد از فحشا، منکرات، معاصی و گناه ها. نماز، نمازی که رابطه بین انسان و خداست، انسانی که میاد در برابر اون معبودش پیشانی بر خاک می‌مالد، اشک می‌ریزد، اظهار عجز و ناتوانی می‌کنه و در برابر اون تقصیرهاش گریه می‌کنه، باید تأثیر داشته باشه. وقتی که قضیه زکات مطرح میشه، بازم همون مسئله، مسئله تزکیه و تصفیه. خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اونها زکات، زکات اموال و صدقه رو بگیر که به واسطه این صدقه و زکاتی که میدن پاک بشن، تزکیه بشن از شح و بخل و محبت مال و از طرفی غرور و الی آخر. پس اونی که زکات میده از روی حقیقت پاک خودشو پاک میکنه از اینکه بخیل بشه، از اینکه بنده مال و ثروت بشه. در رابطه با روزه به همین صورت، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه ای که ما یک ماه باید بریم گرسنگی، تشنگی تحمل بکنیم، هدفش همینه که شما رو به تقوا، ترس خدا و احساس مراقبت الله بکشونه. پس کسی که بیاد در درون خودش مراقبت الله و احساس به او زنده بکنه، دیگه نمیره طرف گناه و فحشا و منکرات. و حج هم به همین صورت، من حج فلم یرفث ولم یفسخ رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه. میفرمایم پیامبر علیه الصلاة و السلام کسی که حج بکنه، در اونجا فحشا و گناه نکنه، فسخ و فجور نکنه، بر میگرده، پاک میشه از گناهاش، همونطوری که از مادر متولد میشه. پس الی آخر تمام ارکان ایمان و ارکان اسلام نتیجه اون ترک محرماته. پس این حدیث اگر انسان از حفظ بکنه، معانی اون بفهمه، خلاصه اسلام کف دست جوانان میگذاره. خلاصه اسلام که میتونه انسان زندگی خودش، دین خودش، ایمان خودش، اعتقاد خودش، اخلاص خودش، همه وجود خودش و بلکه دنیا و آخرت خودش مورد ارزیابی قرار بده با همین حدیث. پس اگر اسلام میخوای، اگر میخوای بشناسی، علاجش همینه که ما بریم دنبال قرآن و دنبال احادیث پیامبر علیه الصلاة و السلام. گفته شد که این عنوان خلاصه بود، اما کل اسلام و مجموع اون همون قرآن هست و سنت مطهر پیامبر علیه الصلاة و السلام، که با دنبال رفتن اون و یاد گرفتن و فرا گرفتن ما میتونیم اسلام رو بهتر بشناسیم. این بنوان وظیفه هست. چگونه یک جوان بگه من احساس خستگی میکنم؟ باید مبارزه کرد. در این راه خستگی ها هست، سختی ها هست، انسان باید متحمل خستگی ها بشه، مبارزه بکنه با این مشکلات تا برسه به یه جایی. و قضیه مطالعه کردن اون بازم برمیگرده به خانواده، در یکی از مشکلات ما اینه که پدر و مادر کمتر توجه میکنن و شاید خانواده هایی هست که اصلا توجهی به این مورد نمیکنن که جواناشون، بچه هاشون، نوجواناشون رو درشون شوق و علاقه نسبت به خوندن و مطالعه کردن پیدا بکنن. تشویق اصلا نیست، درسته که این جزء وظایف و مسئولیت پدر و مادر و به ویژه پدر هست. برادرای بزرگتر که تو خونه هستن بازم تشویق بکنن به کوچکتران برای اینکه انس بگیرن با کتاب و خوندن کتاب و در اختیارشون بگذارن کتاب، چه کتابهایی باشه. ما الحمدلله همونطوری که بارها گفته شده ما انواع کتابها امروزه داریم، ترجمه شده، به زبان فارسی نوشته شده، دیگه جای عذر و بهانه نیست که ما عربی بلد نیستیم. تا 10 سال قبل شاید این عذر به جا بود که خب ما عربی بلد نیستیم، نمیتونیم کتابایی که در رابطه با تفسیر، حدیث، تاریخ، فقه و الی آخر نوشته شده بخونیم. اما امروزه الحمدلله با ترجمه هایی که شده، تألیف هایی که شده به زبان فارسی، ما در همه میادین کتابهایی داریم که میتونیم به فارسی بخونیم و دینمون رو بشناسیم. و از جهت این نوارهایی که هست، به ویژه نوارهای شیخ مرحوم شیخ ضیایی خدا رحمتش بکنه، این نوارا در دسترس بچه هاتون قرار بدیم، گوش بدن و کتاب ها بخونن. انشاءالله با خوندن و گوش دادن این نوارا میتونن شناختی از دینشون داشته باشن و راه رو برای خودشون ترسیم بکنن. انشاءالله این وظیفه پدران و مادران در اصل وظیفه بزرگتران و در همین صورت خود جامعه، خود مدرسه، بعدم وظیفه معلمین و مدیرها به همین صورت هست که تو مدارس این به صلاح زمینه رو آماده بکنن که جوانا برن به طرف مطالعه و اونس بگیرن انشاءالله با کتاب و خوندن کتاب، تا این که دیگه ملالاور نباشه براشون. و همونطور از این گفته شد انشاءالله سوال دوم انشاءالله بازم شب یعنی هفته آینده انشاءالله بهش پاسخ داده خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.